بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که مولد توکل هست برای ما، عوامل عملی، داشتیم در اینها صحبت میکردیم و تا الان سه موردش رو بیان کردیم. یکی ایمان رو هرچه تقویت کنیم به خدای متعال، توکلمون زیادتر میشه. دوم تقویت عقل اکتسابی بود که اون عقل اکتسابی رو هرچه تقویت کنیم، عقل راهنمای ما میشه برای توکل کردن به خالقمون. و سوم هم تفکر و تأمل بود که خود تفکر زیر مجموعه خیلی داشت. تفکر کنیم که امور به دست خداست، تفکر کنیم که اراده الهی فوق اراده ماست و فسخ عزیمت و اراده برای ما خیلی به وجود میاد. تفکر بکنیم در کار متوکلین و حتی در کار حیواناتی که با توکل به خدا دارن زندگی میکنن. تفکر در عدم استقلال حول و قوه خودمون و اینکه لا حول ولا قوه الا بالله و به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول قوه او ما بلند میشیم و مینشینیم. خلاصه تفکر در امور زیاد، حالا یکشم تفکر در خود توکل بر خدا، روی اینم فکر بکنیم که وقتی توکل بر خدا میکنیم، نتیجه‌ای که عائد ما میشه اینه که بی نیاز از غیر خدا میشیم. و اما چهارمین عاملی که میتواند ارمغان بیاره برای ما توکل رو، همراهی و هم نشینی با متوکلین هست. میدانید مجالست در روحیه انسان و در رفتار ما خیلی اثر داره. اونقدر اثرش زیاده که گاهی میگوین اشخاص رو اگه میخواد شناسایی بکنید، از رفیقشون میتونید شناسایی بکنید. این معناش اینه که اگر رفیقش صبور باشه، قطعا رو این اثر گذاشته و اینم صبور. اینه معناش. ولی شما نمیشناسید این رو، یه کسی اومده خواستگاری دخترتون، نمیشناسیدش، اما یه رفیق داره 5 سال 10 سال با هم رفیقه، اگه او رو بشناسید بدونید اینم با او یک. یعنی مجالست این اندازه اثر داره. نمیشه که یه نفر صبور باشد اون یکی عجول باشه، این یکی حلیم باشد اون عصبانی باشه. اینا دوام ندارن. 5 سال با هم مجالست بکنن، یکشون سخی باشه یکشون بخیل باشه، یکشون شجاع باشه یکشون ترسو باشه، مجالست قطعا تأثیر میگذاره. مثل دو تا بشکه آبیه که یکیش پره یکی خالی، اما اون پایین روزنه خیلی باری که به هم وصله. این مجالست این دو تا بشکه باعث شد بالاخره این آبها هم سطح میشه. یه مقدار آب اون میرد پایین، یه مقدار آب این یکی میاد بالا، یکی میشه. مجالست با انسان ها این طوریه، حتما اثر میگذاره. نمیشه دو تا رفیق با هم 5 سال 10 سال باشن، یکشون بی نماز باشن، یکشون مقید به نماز اول وقت باشه مثلا. نمیشه، اینا اصلا با هم ارتباط نمیتونن پیدا بکنن. موقت چرا؟ گاهی موقت حالا یه کار معامله‌ای داشتن، شراکت در یه چیزی بوده، این موقت مشکل نیه. اما رفاقت که معنوس با یک دیگه باشن، قطعا روحیات روشون رو هم دیگه اثر میذاره. یه مقدار این رو اون، یه مقدار اون رو این اثر میذاره. حالا ما تو بحث توکل میگیم اگر میخواییم توکل تو رفتار ما بیاد، عملا باید یه اشخاصی رو تو زندگی داشته باشیم، بریم پیدا بکنیم که متوکل به خدای متعال باشه، با اونا زندگی بکن، یه مدتی با اونا باش. وقت میدیم چطور با توکل به خدا داره میرد میاد. مرحوم پدر ما میگفتن یه بار میخواستیم الله ماشاءالله علی محمد و علی محمد از اصفهان میخواستیم بریم بالای تهران برای تبلیغ، یه سفر اینطوری داشتیم. وقت اتوبوس های قدیم گاهی مسافرم تو مستمرم پیاده و سواره میکردن، گفتن سوار اتوبوس که شدیم ما فقط پول کرایه رفت و برگشت داشتیم، هیچی دیگه پول نداشتیم. اون زمانم ظاهرن 5 ریال بود یا 5 تومن، حالا من عددشو ممکنه اشتباه بگم، مثلا 5 تومن حالا بوده. میگفتن ما 2 تا 5 تومن داشتیم، یه 5 تومن بریم یه 5 تومن برگریم. اما اونجا میخواستیم غذایی تهیه کنیم، چیزی نونی تهیه کنیم، هیچی دیگه پول نداشتم، همین پول فقط رفت و برگشت دیگه. بقیش توکل به خدا میگم، میرفتم اونجا ببینیم چی میشه. بعد تازه گفتن تو مسیر اتوبوس که میرفتیم یکی بلند شد یه مقدار چاشی خون راجع به مشهد، حالا هوای مشهد و انداخت تو اتوبوس و چند تا صلوات خبر کرد و ما به ذهنمون رسیدیم پولی که میخوایم برگردیم از سینا میخوایم برگردیم اصفهان و خودش به همین راننده، چون راننده میرفت تا مشهد و کرایه اونجاش هم تا مشهد همین بود، خلاصه گفتن همین کار کردیم. با راننده رفتیم تا مشهد، گفتیم حالا میریم تا مشهد، دیگه پول برگشت هیچی نداشتیم، نه پول خوراک اونجا رو داشتیم نه پول برگشت رو داشتیم، هیچ. ما گفتیم حالا میریم تو مشهد دیگه، بقیش توکل به خدا، میریم مهمون امام هاشم علیه السلام میشیم. بعضی هم میگن آب مجانیه دیگه، حالا میریم تو حرم یخت آب میخوریم. اینا را حجاها نمیگفتن، گفتن رفتیم تو حرم و مستقیم رفتیم حرم، از اتوبوس که پیاده شدیم رفتیم حرم، جای نداشتیم، نمیشد مسافرخونه کرایه بکنیم، نه غذا میتونستیم بخوریم، هیچ. هم تو گرسنه و رفتیم تو حرم، گفتیم حالا بریم زیارت بخوریم. یه زائری تو حرم اومد گفت آجا میشه یه زیارت برای ما بخونید، ما هم حالشو نداشتیم، چون دیدیم این حالا میخواد مزاحم حال ما بشه، ما تازه اومدیم تو حرم میخواد مزاحم حال ما بشه. از طرفی هم نمیخواستم خواهش مؤمن رو رد بکنم، چون اخلاقا خوب نیست، چون تقاضا کرده بود یه زیارت بخونید. ما هم گشتیم تو زیارت های امام رضا علیه السلام، یه کوچیکش رو پیدا کرد، گفتیم اشکال نه بیا، یه زیارت کوچیکش رو پیدا کردم، همین کوچیکه رو براش خوندم که این هم خونده باشم براش، هم زود دست سر ما بعد بره، بعد بشیم خودمون با توجه مثلا یه زیارت جامعه کبیره چیزی بخونیم. همون زیارت مختصری که براش خوندم دست کرد توش، یه 5 تومانی بهمون داد، یعنی معادل همون کرایه‌ای که از اونجا می‌خواستیم برگردیم تا اصفهان و کلشو بمونده. بعدم یه پولای دیگه هم جور شد برامون اونجا و اصلا میگفتم باورم نمی‌شد و مرسومم نبود کسی اندازه پول بده به کسی برای یه زیارت و اگه زیارت مفصل هم براش میخوندن باز مرسوم نبود. اما دیگه اینطوریه، اونایی که توکلهاشون قویست خیلی عجیبه. من جرایانی هم از مرحومای بهلول یادم اومد، ایشون خدا رحمتشون بکنه رفته بودن مدینه، از مدینه میخواستن برن مکه و نذر کرده بودن پیاده برن از مدینه تا مکه، حدوداً 430-40 کیلومتر راهه. ایشون نیت میکنن همه اینا رو پیاده برن، محرم میشن از کنار جاده راه میفتن، حالا ماشینای حاجی ها میبعد از کنارشون رد میشد، ایشون هم تو میرفت. همی فرمان دیدم یه جایی رسیدم، یه خانومی اومد پوست هندونایی که زائرین انداخته بودن کنار جاده، اومد پوست هندونا رو برداش و برد. من فهمدم این فقیره، رفتم دنبالش، دم یه چادری خونه و اینام نداشت، یه چادری بود چند تا بچه داشت، این پوست هندونا رو تیکه تیکه کرد داد به این بچه هاش و بچه هاش میخوردن. من فهمدم این فقیر و محتاجه و زاران باش صحبت هم کرده بودن، گفته بود شوهرم نم کشته شده چی شده و این بچه ها یتیم، من هیچی نداریم. ما وقتشون دست میکنن تو جیبشون، 150 ریال سعودی همراهشون بوده، کل این پول رو میدن به این خانم، نه نصفشو، نصفشو برای خودشون نگه دارن. این که دارم میگم اینه، روحیات بعضی اینطوریه. کل 150 ریالی که مجموع اموالشون بود، اینا کلشو داده بودن به این خانم، داده بودن خیلی محتاجه. و خودشون دیگه هیچی نداشتن، اومدن کنار جاده و باز راه افتادن پیاده. میریم خب چند شبانه روز تو مسیرن تا برسن مکه، بعد مکه هم لازم خواستن اعمال حج انجام بدن، خب 10 روز 20 روز یخ مکه هستن، بعد میخوان برگردن بیان ایران، خب همه اینا خرج داره شخص دیگه. اما دیگه حالا اینطوری ایشون راه میافتن کنار جاده، و یکی از اتوبوسایی که از کنار ایشون میخواسته بود رد بشه، من دو جور شنیدم، یه جور شنیدم اتوبوس بوده از کنار ایشون یا رد شه، اول تعارف میکنن که ایشون رو سوار کنن، میشناسن آقای بهلولو، از ایرانیایی بودن که میشناختن، و ایشون هم عذرخواهی میکنن، میگن من نذر کردم که پیاده برم لذا سوار نمیشه. و حاجی ها میگن ما چند تا مسئله حج برامون پیش اومده، اجازه میدید؟ میگن بکر. وای مثلا حاجی ها یکی که میان سوالاتشون رو میکنن، وقت تا داشتن سوالا رو میپرسیدن، یه نفر هم یه پولی از بین زائرین جمع میکنه و میده بهش. اتوبوس میره، نگاه میکنم نن 1500 ریال سعودی، یعنی دقیقاً 10 برابر مبلغی که در راه خدا داده بودن، خدای متعال اسبابش اینطور باشه فرام کرد. حالا یک شما این کارا نکنید که دارو نداردونه، یا بدید بگید توکل به خدا کردم چیا. من یه بار خدمتون گفتم تا این ماه مبارک، گفتم توکل های این چنینی معلول اون ایمان های قوی است، یعنی تا ایمان قوی نیاد ما نمیتونیم توکل بکنیم، لذا ادای اونا رو ممکنه در بیاریم. مثل یه بچه ایست که بخواد ادای پیرمرد رو در بیاره، به خودش که مراجعه میکنه نمیتونه، اما میخواد رفتارش مثل اون پیرمرد در بیاره. یا بالعکس، پیرمرد داره رانندگی میکنه، ادای جوانا رو در میای ویراج میدادین برای مثلا، نگاه میکنه به قیافش میگه داره جوانم نیست، اما به قول یکی کسی میگفت تو آینه زیاد به خودش نگاه نکرده، هنوز فکر 20 سال پیششه که یه وقت تون میرفت و اینا، هنوز خیال میکنه جوانه. و خب گاهی میشه توکل های خاصی رو ما میبینیم از انسان ها، اما دقت بکنیم کی داره این توکل رو میکنه. یه شخصیتی توکل میکنه که خدا رو باور کرده، شناخته. ما بخوایم یه همچین کاری بکنیم یه مشکل برام پیش میاد. اما کلیتش رو دقت بکنید، یکی از راه‌های عملی برای اینکه توکل ما زیاد بشه با یه چنین انسانایی نشست و برخاست بکنید. یه ما دو ما یک سال با اینا نشست و برخاست ببینید چی میشه. اصلا انسان یاد میگیره. یا آقایی میخواست از مکه برد برای صحرای عرفات، معمولا حاجی ها روز نهم نمیرن دیگه، روز هشتم یه روز زودتر کارشون نمیکنن، چون 2 میلیون نفر گاهی بیشتر 3 میلیون میخوان برن از صحرای عرفات. خیلی شلوغه دیگه این مسیر، از روز قبلش گاهی دو رو قبل هم تو مسیر رفت و شده و ازدحام ماشینا. معمولا اینطوریه که هشتم ذی‌حجه میرن برای عرفات و آماده میشن برای وقوف. وقوف از ظهر نهم تا مغرب. و یه عده کمی شب نهم رو وای میسن شهر مکه، اکثرا میرن عرفات، اما یه عده کمی وای میسن. من گاهی بودم بعض سالا که توفیق داشتیم، شب نهم خیلی خلوت است مسجد الحرام، چون حاجی همه رفتن و عجله میکنن، میترسندم که اگه یخ دیر بشه ده اینا ممکن اصلا نرسن به صحرای عرفات و اصلا حجشون باطل بشه. لذا برای این که مشکلی پیدا نکنن از روز قبل میرن. وقت شب نهم خود مسجد الحرام خیلی خلوت، مثلا دور کعبه و مسجد تک و توک آدم هستن. خیلی هاشون هم اونایی هستن که اصلا حاجی نیستن، یعنی اهالی خود مکه هستن، به تعداد کمی هستن. اون اهالی مکه که باز میخواستن حج انجام دن، اونا هم باز رفتن، یعنی مسجد الحرام خیلی خلوت. وقت اینایی که وای میسن دیگه بعد از نصف شب دیگه را میفتن، چون میترزن میخواد یه مقدار صبر بکنن. اون کافیست تو را حالا با ماشین یا گیرشون نیاد یا ماشین وسط را به ازدحام بخوره قفل بکنه، باید پیاده بشن. پیاده هم 10-15 کیلومتر 20 کیلومتر باید را دارن، خب نمیرسه به ظهر، حجش از بین میره دیگه. دیگه یه رسم اینه که شب نهم اصلا کسی وای نمیسه، یه تعداد کمی اونم که وای میسن دیگه سحر را میفته. بعضی که این مقدار جرأتشون بیشتر وای میسن تا از اون صبح نماز صبح هم میخونند و بعد را میفته. یکی از آقایون گفته بود که ما میخواستیم همین شب را وایسادیم، هی ناراحت بودیم که یا نرسیم. یک رفیق داشتیم که از علما بود، گفت هیچ عجله نکن ما صبح میریم. ما را نگه داشت، ما هم چون رفیق بودیم با هم بالاخره ناچار بودیم همراهی باش بکنیم. وایسادیم و حالا سحر شد، گفتیم پس بریم. اون عالم گفت نه صبر کن، حالا نه و صبح بخونیم. نه و صبح بخونیم، گفتیم پس زود باش حالا یخ نرسیم به عرفات. گفت نه عجله نکن حالا میرسیم. دیدیم خیلی انگار آب تو داره چکون نمیخوره. هیچ نشستیم کم کم صبح ناشتایی میخوریم، گفت میریم حالا پیش زور میریم یواش میرسیم. خیلی به هم سخت گذشت از این تأخیر و بالاخره رسیدیم. یعنی بعد بالاخره رفتیم ماشین گرفتیم و رفتیم و رسیدم به موقع، پیش از زور رسیدیم. اما بعد که رسیدیم دیدم من یه عجله بی جایی داشتم، اون عجله ازم گرفته شد. این تأثیر مجالست هاست که گاهی انسان خودش هم نمیفهمه، اما وقتی با یکی مجالست میکنه بعد میره با اون داره یادش میده که اصلا چیه هول میزنه اقل و به کجا میخوای برسه. توکل به خدا برای ماها تو اینجا خیلی مهمه. من تو این زمینه داستان خیلی هست، نامه ای که یک کسی به خدا نوشته بود، حالا تو کتاب ها اومده، تا تهران بوده، فقیر بود و خیلی مشکل داشت و خلاصه نامه نوشته به خدای متعال. نامه رو گفته بود کجا بذارم و به خدا بهت برسونم دیگه، کجا بدم؟ امام زمان علیه السلام میگن عریضه رو بندازی تو آب، اون نامه به خدا رو باید کجا بدیم؟ رسم نیست آقا، البته داره تو مفاتیح، تو موادی داره نامه به خدا نوشتنم عریضه داریم اونم، اما دیگه ننوشید که کجا بندازید نامه رو، کجا بدید. معمولا میگن یه گل پاک دورش بگید و بندازید تو آب جاری. این آقا تهران بوده، گفته بود بعد به ذهنم رسید برم تو مسجد خانه خدا میذارم تو خود خونه خدا. رفته تو مسجد گفته آقا کجا بذارم، یه سوراخی پیدا کرد، یه سوراخی دم در گذاشته بود. بعدم رفته بود امید به خدا. زمان ظاهرا ناصرالدین شاه بوده، من حالا همه اینا رو با تردید دارم میگم، یقین ندارم، ظاهرا زمان ناصرالدین شاه بوده که همون روز ایشون رفته بود بیرون شهر برای تفریح و با دوستانش اینا. بعدم یادم میاد یه کاغذ افتاد تو دامنش، حالا چی بوده؟ باد میزنه و این رو از اون مسجد میبره تو هوا، همتون صاحب خدای متعال مأمور میکنه یه ملک رو که این کاغذ رو میده تو دامن شاه. شام تا هم کاغذ بازش میکنه، میده یه کسیست خیلی ساده نوشته خدایا من نامهی به تو نویسم، من این مشکلات رو دارم، فقیرم، خونه ندارم، زن ندارم، همین هم نوشته بود، نشونیش هم نوشته بود که مثلا کجا هست. هیچ پادشاه دستور داده بود که اینا برید پیداش کنید، کیزا فهمیده بود که باید پیداش کنم میکاره و حل کرده بود کارش. مشابه این رو باز ما راجع به امام هشتم علیه السلام یادم اومد که یک دختری ازدواجش تأخیر افتاده بود و علتش هم این بود که باباش روفتگر شهرداری بود و کسی مایل نبود، حالا متاسفانه بعضیا این شغلا رو تو نگاه کم بهش نگاه میکنن در حالی که اینطور نیست، روفتگر اتفاقا داره زحمت میکشه، ما دستش هم میبوسیم، احترام باید بهش بذاریم که، اما تو دید مردم متاسفانه این به نگاه کم بهش نگاه میکنن. وقت دخترش امتیازاتی هم داشته اما متاسفانه توی خانه وضعیت مناسبی هم نداشته بوده و قاعدتا وضع مالیشون هم خوب نبود و یه تاجر بزرگ تهران یکی از پسرهاش یه مرتبه از نظر دینی ضعیف میشه تو ارتباط با افراد بیدین، ارتباط که پیدا میکنه این بچه میره یه رفیقی پیدا میکنه و میگه بیا بریم خارج، اینم چون باباش تاجر بوده میاد به باباش میگه من میخوام برم خارج. باباش هم از آدمای متدین بوده، ارتباط با بیوت مراجع هم داشته اتفاقا، اما میاد این بچه اصلا توی هوای دیگه، میگه میخوام برم خارج. هر چه به این بچهش اصرار میکنه نه این بچه اصلا از دستش رفته و دین حسابی نداره، اگرم بره خارج دیگه اصلا ارتباطش با این پدر و مادر قطع میشه و یه مسیر دیگه دارد میره. خدا رحم بکنه، واقعا بعضی خانواده یه چنین مشکلاتی پیدا میکنه و این پدر خیلی ناراحت میشه دیگه، اصلا شبانه روز نداشته، هر کاری هم به ذهنش میرسیده کرده بود، عادت بود حل نمیشه، چیکار کنم خدایا این بچه، من که میلیون ها تو من بخوام خرج کنم حاضرم خرج کنم که این بچه از رفتن خارج منصرف بشه و همین جوایز درس کنه، این بچه قبول نمی کنه. بالاخره پدر بهش میگه که بیا یه سفر بریم زیارت مشهد، حالا این بچه هم حاضر نبود، میگه با اصرار میگه بیاد بریم و قانعش میکنه، میگه من به شرط میام که بعدش من دیگه برم خارج. خلاصه پدرم که باشه اما دیگه رو درد ناچار این تیر آخر بود، میگه بریم مشهد اقل اونجا حضوری به امام رضا علیه السلام شکایت بکنم، میگم من چیکار بکنم، این بچه رو من از شما میخوام، نگذارید ارتباطش با شما اهل بیت قطع بشه. رفتیم مشهد زیارت اتوان، تا رفتیم اونجا یکی از رفقای ما جزء خادمین حرم بود، تو حرم ما را دید، خیلی خوشحال شد و گفت فلانی کی اومده، یعنی گفتم تازه رسیدم، یواش در گوشم گفت که مثلا یک ساعت دیگه میخوان حرم را شستشو بکنن، از زری ها میخوان خالی بکنن، آه شما هم بیا من همراهی میکنم که بیای. نمیگه تو خیلی خوشحال میشه، اون ساعتی که گفته بود میاد، اون خادمه دستش میگیره و میبردش داخل حرم، حرم رو خالی میکنن، خلوت میکنن همه رو، و اینا داخل حرم بودن چون اطمینان هم اینا، میرن داخل زری ها، خواهم تو که پولا رو خالی میکنن تو گونی، یک کاغذی رو این آقای تاجر تهرانی که حالا رفته بود اونجا یک کاغذ پیدا میکن، اجازه میگیرید که این کاغذ رو بردارید، این هایی بودن که عریضه نوشته بودن، کاغذ رو برمیدارد نگاه میکنم یه دختریست با این خصوصیات، درد و دل با امام رضا علیه السلام کرده و گفتست من این خصوصیات رو دارم، ای امام رضا خودتون میدونید، اما چون پدرم شغلش اینطوره کسی نمیاد برای خواستگاری، اما من چیکار بکنم خودتون. پدر وقتی اینم میبینه یه مرتبه میگه بذار به پسرم بگم، نامرم بده به پسره، میگه ببین یه همچی دختری هست، میخوایی بریم ببینیم کیست و چیست و اینا. پسرم هم تو با تردید اینا میگه حالا بریم ببینیم چی. خلاصه همونجا مشهد بودن اونا، میرند و اتوان میرند وارد میشند و تو همون جلسه خواستگاری و اینا اتوان خیلی میگیردش، به قول معروف میدهد تحویل میدهد، خیلی انگار وضعیت مناسبیش، اما خب از نظر ظاهری خونه و اینا ندارند، امکانات ندارند. چی میشد که این بچه‌ای که پا وایسه برد خارج یه مرتبه از این رو به اون رو میشه و علاقه من میشه به ازدواج با این دختر؟ اون دختر هم که شما از کجا مرا میشناسید، از کجا اومدید اینجا، اینا هم نمیگفتن، که چون تعجب کرده بودن که حالا یه تاجر این تو ثروتمند آخه رسم نیست تو زربی، این گفتن از کجا مرا میشناسید، نگفته بود از کجا. تا بعد از اینکه مراحل رفت جلو و کارا میره جلو انجام میشه، وقت بعد عقد که خونده میشه بهش میگه نامه شما نوشته بودی تو زری انداخته بودید، اون نامه اینطوری به دست ما رسید که ما از تهران پاشد اومدیم مشهد و اومدیم تو حرم و اتوامون خادمه گفت فلان ساعت بیاید بناس زری رو خالی بکنن و ما هم اومدیم و اینطوری شد نامه شما تصادفی، حالا چند نفر دارن خالی میکنن زری، نامه شما تصادفی دست من افتاد، ما هم اجازه گرفتیم و این نامه رو بازش کردیم، دیدیم یه همچین نامه ایست با این نشونی که دیده شده دیگه ما اومدیم و این پسر ما اصلا میخواست بره خارج. حالا هیچ اونجا همه کارشو میگه، یه خونه به نام این دختره میکنه و اصلا وضع اونا هم عوض میشه و امکانات خیلی خوب براش میذاره در یه ازدواج محقق. توکل به خدا گاهی اینطوریه، من داستان اینطوری، قاعدتا شما هم خیلی دارید مجالست با انسانهای متوکل اثر عجیبی میذاره رو توکل ما. پنجم از راهکاره عملی اینه که دعا بکنیم، دعا کنیم بگیم خدای ما را از متوکلین قرار بده، اینم یه راهکار عملیه، دعا خودش اثر داره. قبلا خدمتون گفتم دعا یه عامل فوق طبیعی است، معناش این نیست که ما از عوامل طبیعی استفاده نکنیم، اینا رو استفاده میکنیم، اما دعا میکنیم. خود دعا اثر داره رو توکل ما. حالا اونایی که اعتقاد به خدا ندارن میگن دعا یه نوع تلقینه، هم که میگم اللهم اجعلنی من الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، هم یه دعا. خدایا مرا از کسانی که صبر میکنند و توکل بر تو میکنند قرار بده. اونایی که خدا را قبول ندارن میگن این دعا تلقینه، خود تلقین هم اثر داره. ما ها که اعتقادمون فوق اینه میگیم نه، تلقین که نیست که، واقعا خدای متعال دعای ما رو مستجاب میکنه، اونجایی که مصلحت باشه میپذیره و ما رو از متوکلین قرار میده. توکل رو در ما تقویت کن. حالا چی کار میکنه خدای متعال؟ گاهی یه افکاری به ذهنم میاندازه، گاهی یه رفیق خوب از همون متوکلین تو مسیر زندگیم قرار میده که باش یه مقدار همراه که میشم منم توکل میکنم، یاد میگیرم. بالاخره از راه‌های متعدد، یه کتاب ممکنه پیدا کنم، یه سخنرانی، یه داستان ممکنه، اصلا زندگیمو عوض میکنه و یاد میگیرم. بنابراین یادمون نره در کنار حرکت که میکنیم برای تحصیل توکل دعا هم بکنیم، که دعا یک عامل فوق طبیعی است. ششم، حسن ظن به پروردگار رو تو وجود خودمون باید تقویت بکنیم. اگر حسن ظنمون قوی شد، این علت است برای اون توکل. یعنی توکل میشه معلول حسن ظن. کسی که سوء ظن به خدا داره هیچ وقت توکل نمیکنه. مثلا یه بچه سوء ظن به پدرش داره، میگه این پدر دشمن منه، معلومه که هیچ وقت تکیه به پدر نمیکنه. اما اگه پدر رو دلسوز خودش میدونست، حتی تو راه رفتن دستش هم به پدر نمیدونه که پدر دستش رو محکم میگیره. حسن ظن به خدای متعال اثر میذاره روی توکل ما. حالا اگر این حسن ظن قوی تر شد و حسن یقین شد، ببینید چی میشه. ما حسن ظنشو میگیم توکل برا ما میاره. یعنی همین اندازه بدونم خدا مهربانه به منه، قدرت داره، علمم داره، اگه حسن ظن بودشم توکل میکنم. اما بالاتر از این حسن ظن، حسن یقینه. اگه یقین پیدا کنم که خدا مهربانه به منه، قطعا توکل منم قوی تر میشه. خب حسن ظن تو کجاست؟ متعلقش هم بگیم. دو جاست. ما گفتیم توکل دو جا میکنیم. یه جا اونجایی که میخوام یه منفعتی رو جلب بکنیم، یه جا اونجایی که میخوام ضرر از خودمون دور بکنیم. مقابل حسن ظن میشه سوء ظن. سوء ظن معناش اینه که اگر من بدگمان به خدا هستم، میگم خدا من رو به حال خودم واگذاشته، میدوند مصلحت من چیه، هرچی هم دعا میکنیم هیچ اثری نمیبینم. میبینید یه سوء ظن است برای جلب منفعت. میگه دا خدا منفعت به من نمیرسونه. یا سوء ظن برای دفع ضرر. مثلا مقابل دشمن قرار گرفتم، ضرر میخواد دشمن به من بزنه، اما میگم خدای متعال هیچ ضرر از من دور نمیکنه. کسی که سوء ظن به خدا دارد، چه در بخش جلب منفعت چه در بخش دفع ضرر، این توکل به خدا نمی کنه. پس وقتی میگیم حسن ظن یا بالاتر حسن یقین، منظورمون در دو جاست. گمان خوب یا یقین خوب داشته باشیم به این که پروردگار هم سود به ما میرسونه هم ضرر رو از ما دور میکنه. اگه این حسن ظن اومد یا حسن یقین، و وقت توکلم دنبالش میاد. یک حدیث تو این زمینه بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان من وثق بالله توکل علیه، کسی که وثوق به خدا پیدا کرد یعنی اعتماد کرد به خدا، قطعا اثر میده رو توکلش. حالا این وثوق رو ما معنی کردیم حسن ظن. من تو گفتم حسن ظن اگه به یقین برسه دیگه به اطمینان میرسه، اسمش رو میذاریم وثوق، یعنی اطمینان داره. کمتر از وثوقش هم همون ظنه، گمانه، گمانه به این که خدا باش لطف میکنه، اونم توکل میاره. اما دست بالاش اینه، من وثق بالله توکل علیه. در یه حدیث دیگه داره حسن و توکل العبد علی الله علی قدر ثقته به. حضرت میفرمان میزان یعنی مقدار توکل هر کسی به خدا به همون مقداری است که حسن ظن به خدا داره. هر قدر اطمینان داره، به اندازه که اطمینان داره به همون اندازه توکل داره. دقیقا این عامل ششم خیلی عامل مهمی است که ما باید حسن ظن به خدا را در خودمون تقویت بکن. من توصیه میکنم به دعای ابو حمزه. اصلا این دعای ابو حمزه ما رو تربیت میکنه تو عشق ورزی به خدا، به چطوری با خدا حرف بزنیم. و اینایی که با این دعاها مأنوس نیستن اصلا تو زندگیشو میبینید با خدا یه جور دیگه حرف میزنه، همش طلبکار خداست. میگه من این همه دعا کردم نتیجه که نگرفت. خیلی هستن تو بین مردم میتوری اصلا قهر کرده دیگه مسجد نمیاد. بهش میگه چرا مسجد دیگه نمیاد؟ میگه من اینقدر مشکل داشتم، چقدر به خدا رو زدم، نتیجه که نگرفت. تو مدینه یه بار خیلی سال پیش یه آقای ما رو دید، گریه میکرد. معلوم بود یه مشکل حادی تو زندگیش داشت که آبروش حالا رفته بود یه مقدار داشت. وقت این جمله از دهنش پرید، گفت اگه میدونستم میام اینجا مدینه باز حاجتم داده نمیشه، اصلا نمیدم اینجا. گریه میکرد دیگه. من یه وقتا باش صحبت کردم، اما دیدم این اصلا خرابه زیر بنای فکرشا. این باید چند سال ابو حمزه میخونده. یعنی فواید این دعاها اینه. میگه ابو حمزه چه فایده اینه که طرف وقتی یه اختلاف با خانومش پیدا میکنه و خانومش آبروریزی میکنه و بعد شکایت میکنه و نمیدونم چی و جدا میشن، حالا اون ممکنه اشتباه دارد میکنه، اما این آقا هم یه امنه ارتباطش با خدا قطع کرد، هی صبر میکنه صبر میکنه، بعد یه هم میزنه به سیم آخر، میگه من دیگه هیچی قبول ندارم، این دینی که اینطوری است اینا قبول ندارم. یخته توهین میکنه به روحانیون، میگه اینا از خودشون در آورده. یا آقایی که اعتقاد به قرآن داشته دم تو این فضای مجازی، میگه من چند سال اشتباه کردم، حالا وایدش علیه قرآن، بعد چی میگه؟ اونقدر توهین کرده، سوادم نداره به اون صورت، معلومه از طرز حرف زدنش سوالاتی که کرده اشکالات که به ذهنش رسیده، نرفته با یه عالم اصلا میشه حرف بزنه، بگه خب من اشکال قرآن به ذهنم رسید، جوابش چیه؟ اما آدمای عقده‌ای ان معمولا اینا اینطوری ان که عقده ای تو دلشه و این عقده نمیفته تو مسیر سعیش و ریپی میاد برای خدا، خدا اگر این کار نکردی من دیگه نماز نمیخونم، مسجد نمیرم، روزه نمیگیرم. خیال میکنه میخواد خدا رو بترسونه. گفتن یه مگسی رو درخت نشسته بود به درخت، گفت صف خودتو بگی من میخواد بپرم. درخت گفت من اصلا نفهمیدم که من نشسته بود و ملکاره. حالا خدای متعال که از این چیزا که عقب نشینی نمیکنه که من بخوام تهدید بکنم خدای متعال، که او رو حکمت میره جلو. وقت میدید امام سجاد علیه السلام تو این دعا چقدر زیبا فوتوفن داره یاد ما میده، از همون اول حمد و ستایش خدا رو میکنیم و میگیم حمد میکنم خدایی رو که اینطوریه اینطوریه اینطوریه، هی کارهای خوبی که خدا با ما کرده یکی یکی میگن. اصلا میگن خدا عشق میورزه به من در حالی که هیچ نیاز به من داره. تحبب الیه و هو غنی عنی. اینا روش توجه کردی که تو زندگی خودتون هر کی بهتون اظهار علاقه کرد بدونید یه نیازی داره، میخواد نیاز خودش رو برطرف کنه، کمبود داره، به ظاهر میاد اظهار علاقه به شما میکنه اما خودش کمبود داره. تنها موجودی که اظهار عشق میکنه خالصانه و هیچی هم نیاز نداره پروردگاره. اون چه نیازی به من داشته اما حال اظهار علاقه میکنه من؟ اینا رو امام سجاد علیه السلام تو این دعا یاد من میدن، هی من فکرم بسته میشه، درست میشه، اصلاح میشه. دعاست اما درسه. وقتی میگم که من غیر لستماع که منی، من غیر استحقاق لستماع که من ول استیجاب لعف که من، میگم من اصلا استحقاق نداشتم که صدای من رو بشنوی یا بخوای من رو عفوم بکنی، من همچه حقی نداشت. این با اون آقایی که قهر میکنه اینه ضد همه، اون داره قهر میکنه میگه من حق دارم، چرا حقمو نمیدی؟ تو دعا داره یاد من میده من حقی نداشتم، من ممکن الوجودم، من سایه هستم، سایه و از خودش هیچی نداره. تو آفتاب که داری راه میرید سایه تون رو نگاه بکنی این سایه چه حقی داره؟ این سایه شماست، هم تو دنبال شما میرید. شما برو به وجود آوردید، نباشید نیست. این جهان کلش سایه خداست دیگه، میخواد چی بگی؟ اگه اراده نکرده بود الان هیچ کدوم ما آفریده نشده بودیم، حتی طلبکارم نبودیم. وقتی نبودیم طلبکار نبودیم که بگیم خدایا چرا ما رو خلق نکردی، حق ما این بود ما رو بیافرینه، اینم نبود. اینا رو وقتی روش فکر بکنیم بعد جور دیگه با خدا حرف میزنیم. اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. اینا رو یاد بگیریم. گناهانم میبینم، اینم خیلی گناه کردم، روسیام کرم خدا رو میبینم به طمع میافتم، میگم ای خدا اینقدر کریمه، پس بازم میام باش حرف میزنم. اینا رفتارهایی است که باید یاد بگیریم با خدای متعال حرف بزنیم و بدانیم لله خزائن السماوات والارض. دیگه ما چی میخواییم بگیم؟ خب این هم شش تا. آخرینش داشتن و دانستن دلیل برای حق، اینم مقتضی توکله. مقتضیش هم خیلی قویه. من مسیری که دارم میرم، مسیر زندگیم، اگر حق باشه توکل به خدا میکنم. منتها این اگر حق، حق ثبوتی منظورم نیست. ثبوتی یعنی واقع، واقع به درد من نمیخوره. حق اثباتی میخوام، اثباتی یعنی بتونم استدلال بیارم من به چه دلیل این مکان رفتم، به چه دلیل اونجا نرفتم، به چه دلیل این سخن رو گفتم، به چه دلیل امیرالمومنین علیه السلام و 11 فرزندشون رو من وصی پیغمبر میدونم. نید اگر کسی دلیل داشته باشه برای راهی که انتخاب کرده، توکلش به خدا خیلی قوی میشه. چرا؟ ارتباطش اینه که تو مسیر زندگی موانع خیلی هست. خیلی ها شیطان هایی میان تو گوش انسان هایی میخونن میگن بیا از این ور. حتی جاذبه میگذارن. جاذبه مثلا طرف رفته دانشگاه، یه کسی میخواد این دانشگاه نره، میاد یه پول زیاد بهش میگه اگه بیا در مغازه من کار بکنی من ماهیانه اینقدر پول بدم. یه جوانی بود یه بار همین کارو باش کرد، اومد با ما حرف زد، گفتم نه وزیری من پول که اینقدر میاد و میره. عمرت مهمتره. الان اگه میتونی درس بخونه باید درس بخونه. اما دم اون آدم حالا یا دانسته یا ندانسته با پول زیاد میخواد اینو از درس محرومش بکنه. بیا در مغازه پول زیادی بهش قول داده بود که من بهت میدم و نمیخواد درس بخونه. حالا اگر این جوان دلیل داشته باشه برای مسیرش که میخواد درس بخونه چیکار میکنه؟ از اون پول صرف نظر میکنه و توکل به خدا میکنه. یعنی رابطش این شد. یعنی یه منافعی درست میکنن تو مسیرها، هی میخوان طرف رو بکشنن به یه سمت دیگه. اگه این آقا دلیل نداشته باشد میره. الان همین جمعی که ما اینجا هستیم، بذارید اینطوری حرف بزنم، همین جمعی که اینجا هستیم آیا سال دیگه هم همینجا هستیم؟ منظورم مکان نیست، یعنی با خدا هستیم یا نیستیم؟ نمیدونی. مشکل چیه؟ اینه که تو مسیر زندگیمون خیلی مسائل پیش میاد که یه مرتبه انسان زده میشه. اگه دست حواسشو جمع نکنه یه زده میشه، یا نه زده نمیشه، جاذبه درست میکنن. میگه دیگه بیای مسیحی بشی، ما این امکانات بد میدیم، این مدرک بد میدیم، امکانات رو میدیم، همچی. الان ما چقدر تو اصفهان جای دیگه چقدر جاسوس داریم علیه ملت خودش، حاضر است اقدام بکنه و جاسوسی میکنه بخاطر که جاذبه برش گذاشتن، پول برش گذاشتن. خیلی داریم ما، گاهی بعضشون دستگیر میشن، همین سعید تروریستی که گاهی میبینید میان میزنن نابود میکنن، چند نفر رو میکشن. برای چی؟ حالا 5 سال پیشم ایشون اینطوری بود؟ نه. یه حتی توی فراز و نشیب زندگی یه حتی سر از داعش در آورد، سر از آمریکا در آورد، سر از انگلیس در آورد، تو اسرائیله. معلوم شه یه جاذبه های اونجا گذاشتن. اگه ما خواستیم مسیرمون توکل به خدا دائمی باشه، یه راهش اینه. دو تا چیز گفتم، هم دانستن دلیل، هم داشتن دلیل. هم بدانیم هم داشته باشیم. اگه من بدونم و داشته باشم دلیل رو رو مسیر خودم، جاذبه های دیگه منو نمیکشونه، صرف نظر میکنم از اون جاذبه ها و توکل به خدا میکنم. الان خیلی از طلاب عزیزی که میان تو حوزه همینطوره، از خیلی جاذبه ها صرف نظر میکنه میاد حوزه. باید توکل به خدا داشته باشه، ولی نداشته باشه خسارت دنیا و آخرت. دنیاشو با دست خودش خراب کرده، آخرتش هم که نداره هیچ. این خیلی بده. ببینید من این هفتمین رو از کجا دارم میگم. قرآن میفرماد فتوکل علی الله، به پیغمبر میفرماد. چرا؟ علتش اینه، انک علی الحق المبین. توکل به خدا بکن، چون شما روی حق آشکاری هستی. به ظاهر آیه مشخص نیست که انک علی الحق المبین علت میشه برای توکل، یا توکلش چیه. خب خیلی اینا اینه. الان تو جنگ ما داشتیم، همین جنگ، همین دفاع 8 سالی که با صدام داشتیم، داشتیم که یه مرتبه یه کسی میرفت پناهنده میشد به عراق. کم بودن، اما یا یه کسی مثلا یه خلبان یا یه هواپیما سوار میشه میرد پناهنده میشد میرد اونجا. این چیه؟ این معنی که حق مبین، یعنی اون دلیل برای خودش واضح نیست، دلیل نداره. وقتی دلیل نداره دشمن یه چراغ سبز بهش نشون میده، میگه اگه بیا اینجا اینقدر امکانات بدیم چی؟ یا بهم کن بیر. چند سال پیش یه دانشمند هسته‌ای بود تو عربستان، نمیدونم خبرشو دارید، رفته بود زیارت عربستان. بعد یه بار که از هتل میخواست بره تو زیارت، یه ماشین میاد جلو پاشو سوارش کنند و با زبون ایرانی هم حرف می‌زدن، میبرندش از اونجا دیگه با هواپیما برده بودندش تو آمریکا و مدت ها بود ایران داشت مذاکره میکرد که دانشمند رو برش گردن تا بالاخره برگردوندن. وقتی برگردوندن اطلاعات اینا فهمید که اصلا ایشون جاسوس آمریکا بوده، آمریکا یادش داده بودن که شما به بهانه زیارت به اینجا اما به این شکل تو رو ونده میبریم که ایرانی ها فکر کنن که ما تو رو دزدیده و به این بهانه دو ما میبرد اونجا تو آمریکا تعلیمت میدیم چه جاسوسی ها، بعد برگرد. وقتی برگشتی هم با سلام و صلوات میای تو ایران، هم مردم چقدر افتخارم میکنند و میگن اون برگشت و دانش، اما جاسوس کن برای آمریکا. دیگه خبر نداشت که ایران رو دست آمریکا رو داشت و پشت صحنه‌ش هم میدونستن که اصلا این جاسوس بوده از اوله و خودشون صحنه رو طراحی کرده بودن. منتها مردم اطلاع نداشتن، به مردم هم نمیگفتن، تو آمریکایی که میفهمیدن اصلا اینا نمیذاشتن بیاد، لذا به مردم هم نگفتن، گذاشتن تا بیاد همچی اومد تو فرودگاه دستگیرش کردن. حالا منظورم اینه این آقا اینه یه دانشمند هسته‌ای وقتی که نمیداند انک علی الحق المبین، وقتی نمیدونه دلیل داره میره پناهنده میشه، حاضرش باید دشمن کار بکن، یعنی جاذبه ها میکشوندش. اما اگه توکل به خدا کرد، نه. ما الان چند هزار نفر ایرانی داریم که تو آمریکا و اروپا دارن اونجا کار میکنن، اونجا حتی پزشکای متخصص داریم که ایران ما تو ایران بهشون نیاز داریم، رفته اونجا. میگم برای چی اونجا رفتی؟ میگه اونجا وضعش بهتره، اونجا امکانات بیشتر، درآمد بیشتر است. نه، این توکل نداره، این نمیدونه که تو ایران بلاخره اینجا درس خونده، ایرانیه ایشون، مردم راضی نیستن که ایشون رفته اونجا چون امکانات اینجا خرج شده، مردم که راضی نیستن. اما وقتی اطلاع نداره در این بحثا، اینا رو که نمیدونه، که دنبال خوشی خودشه، میگه بذار برم اونجا و میرد اونجا وای میسد خدمت میکنه به انسانهای دیگه که اونم خوبه، ما نمیگم خدمت نکنه، اما خدمت به کشور خودش باید میکنه، رفته اونجا خدمت میکنه. حالا اگه بهش خواستیم بگیم بیا تو ایران، باید توکلش بره بالا، بگیم بابا درسته اینجا امکانات کم داره، اما شما توکل به خدا بکن، عوض چیه دیگه خدا بهت میده. اما نه، اگه توکل نباشه، نه. ریشه این توکل تو چیه؟ دانستن و داشتن دلیل برای مسیری که داره، مسیر صحیح، مسیر حق. این آیه 79 سوره نمل بود خوندن و اجمالش هم اینه، این داشتن دلیل. مثلا من نمونه براتون میگم، دلیل برای فناء دنیا انسان داشته باشه، ببینید چه میکنه. اگه دلیل داشت که دنیا فانیه آخرت باقیه، خود این توکلشو به خدا زیاد میکنه و حرص به دنیا ازش میره، از اون بر شوق به آخرت پیدا میکنه. دلیل داشته باشیم که این جهان ممکنه و متصل به واجبه، مثل همون سایه و صاحب سایه که گفتیم، خود این دلیل باز انسانو به توکل به خدا وامی‌داره. دلیل داشته باشیم که صدور همه نعمت‌ها منشأ اولش خداست، گرچه منشأ وسطش ممکنه دیگران باشن، میان یه لطفی به من میکنن، خب منم ازش تشکر میکنم، اما ریشه رو بدونم خداست. وقت بینید چه میکنه بابا، وقتی حق رو بدونم توکل به اون میکنم، بدانم که هیچ ضرری به من نمیرسه مگر خدا مقدر کرده باشه. ببینید چه میکنه با توکل به خدا میکنم، مقابل دشمن هیچی نمیترسه. ولی اگه دلیل نداشته باشم، یه مقدار شل باشم، چرا چا مقابل دشمن قرار میگیرم، یه تهدید به من میکنه، من یه مقدار کوتاه میام، میگم بالاخره با آمریکا باید تعامل بکنی. من میگم که بعضی مسئولین ما هنوز میزنن، میگه باید تعامل بکن. با کی؟ با دشمن خونخوار ما که به خون ما تشنه است. یک روز و یک ساعت تو فکر احترام به حق ما نبودن، نمیخواستن به ما چیزی بدن، حق ما رو ضایع نکنند. اصلا اونو تو فکر این نیستن که. پس ما باید بدانیم که روی حق مبین هستیم، وقت توکل به خدا میکنیم، از دشمن دیگه هیچی نمیدرس. تهدیدهای او، تطمیع های او هیچ اثری روی ما دیگه نداره. خب دیگه من بحث و 51 سوره توبه که قبلا خوندم آیشو دیگه نخونم. ما سه تا دلیل آسیب شناسی داریم در واقع. این هفت دلیل بود برای اینکه توکل در ما بیاد. سه مورد هم هست انشاءالله اگر توفیق داشته باشم فردا خدمتون عرض میکنم. این سه مورد سه تا چیزیه که توکل رو خرابش میکنه. یعنی مثل یه بولدیزری که میزنیم تو شکم ساختمان خراب میکنه. توکلی که درست کردیم حالا باید آسیبهاشو مواظب باشیم وارد نکنیم. امروز میگن آسیب شناسی، اینم خیلی مهمه. چه چیزهایی نمیذاره در آینده توکل پیدا کنیم، یا اگه در گذشته توکل داشتیم توکل موجود رو تخریبش میکنه. اینم انشاءالله روش یه مقدار توضیح میدیم. اما بحث روانشناسیش خیلی سخته. این بحث فردامون یه مقدار، چون این بحث هیچ جا تا به حال نشده، این بحث های گذشتم خیلیش نبوده، اما دیگه این بحث فردامون اصلا در طول تاریخ تا حالا این بحث نشده هیچ جا. منم خیلی ساعتها خیلی فکر کردم، یعنی توی این ماه مبارک روی این سه مورد روزهای زیادی فکر کردم تا آخرش به این نتیجه رسیدم این طوری خدمتون بگم. انشاءالله که لطف الهی دوره توکل به خدا میکنیم که با توکل به او بتونیم آسیب‌های توکل رو هم بیان بکنیم، و این رابطه ها اگه خوب معلوم بشه وقت با آگاهی خیلی خوب هم توکل میکنیم هم نمیذاریم آسیب وارد بشه. ببین یه مریض گاهی با دکتر خوب، با دکتر متخصص ارتباط پیدا میکنه، داروی خیلی خوبی استفاده میکنه، اما سرش نمیشه که این غذا رو نباید بخوره. یه غذای ناباب کنارش میخورد، اثر اون دارو رو خونسا میکنه. اینا باید مواظب باشیم. این بحث خیلی مهمه. صرف این که من دارو رو بشناسم از متخصص بگم کافی نیست. باید بدونم چه کارهایی هم خراب میکند این رو. عرضم دیگه تمام. امشب شب 27 ماه مبارک رمضان هست. بنابر روایات امشبم یه رحمت ویژه ایست، غیر از دیشبه، غیر فردا شبه. شب 27 اهل تسنن شب 27 رو اصلا شب قدر میدونن. ما البته شب قدر نمیدونیم امشب رو، اما از نظر جایگاهش جایگاه بالاییست. نزایخ جایی توانستی بید یه مقدار امشب باز با خدا انسی بگیرید، توجهی داشته باشید. ما هم زینبیه بناس اونجا جلسه ابو حمزه امشب باز اونجا داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابو عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. از قتلگاه امام با گوشه چشم طرف خیمه ها رو نگاه می کرد، نگران اسارت زنها و کودکان بوده، اما دیگه نمی توانستن از روی زمین بلند شوند. یه وقت شنیدن شم داره با صدای بلند میگه لشکر حمله کنید به خیمه ها، برید غارت کنید و سپس آتش بزنید خیمه ها را. امام با صدای ضعیفی گفتند ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و عقیده به قیامت ندارید، حداقل تو دنیا آزاد مرد باشید. شمر وقتی دید امام نمیتونن دست به شمشیر شود، رفت جلو، صدای ضعیف امامو شنید، گفت منظورتون چی؟ چه میگویید؟ فرمودن من با شما دارم جنگ میکنم، شما هم با من جنگ دارید، دیگه زنها که تقصیری ندارد. گفت برگردی لشگر بیاید اول کار حسین رو تمام کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.